خیر الصلاة و تحییات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب انفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم المصطفی محمد و علی بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. معذر مبارك سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه یونس بود. دیشب به سمع مبارک رساندیم که خداوند سبحان فرمود چند سال مطرح شد، چند نکته کلی رو در احاطه علم حق، در احاطه خلقت حق و اونگاه اون که آفریده است، همو خود حادیث آیا حق نه آن است که تبعیت از هدایت شود. باز بود کردیم انسان ها فطرتن حق جو و حق گرا هستند، طالب حقند و گاه اوهامات و خیالات خیش رو در لباس حق میبینند و پیروی میکنند. به این اصل تکیه کرد قرآن. افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی. آیا اون کسی که هدایت به حق میکند سزاوارتر است از اون که تبعیت شود، یا اون کسی که در این فرازهای شریف دیروز دیشب اختلاف قرائت رو اشاره کردم اما قرائت رو نخواندم محضر مبارکتو. در این فرازهای پنج قرائت داریم. کوفیون غیر عاصم عمدتاً لا یهدی قرائت کردن که الان در رسم الخط قرآن همین وجود دارد، لا یهدی. این لا یهدی در اصل لا یهتدی بوده است، تا در دال ادغام شده است اونگاه لا یهدی شده است. لا یهدا، لا یهتدی، دو سه قرائت دیگر در آیه شریفه وجود دارد. خلاصه کار اون که قرآن فرمود یا اون که باید تبعیت از کسی کرد که هدایت از او سر می زند، یا اون کسی که خود هدایت شده است می تواند حادی به رهکشا باشد. فجلی بود و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، اما جمع کثیری تابع ظنند، اینها به علم و به حق توجه نشان نمی دهند، با خیال و ظن و گمان انتخاب مسیر می کنند. مطلب تمام شد به لحاظ اینکه کل پای این مطالب باید یه سند قطعی بخورد و هر چه خداوند سبحان گفته است امضاء حق در پای اون باشد. این آیه امشب مطرح می شود. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، اینطور نیست که این قرآن افترائی من دون الله باشد. ببینید الان تا این آیه شریف سخن از مطالب و تشکیکاتی است که در محدوده قدرت خداوند سبحان به اختیارات او بود، جوابها بدین شیوه گفته شد. آیه بعد از این که فردا شب سخن خواهیم گفت در اون احتمالاً و این کذبوک تکذیب رسول خدا و اتهامات پیغمبر است. در این بین اون واسطه بین خدا و رسول قرآن است. در خصوص قرآن نیز مطلبی گفته می شود که این زنجیر کلن متصل گردد. فرمود ما کان هذا القرآن. کلمه ما کان رو در عرب هنگامی به کار می برند که می خواهند نفی شأنیت کنند. ما کان لزید نن یقول، شأن زید نیست که چنین بگوید. کلمه ما کان هنگامی که در این ترکیب به کار برده می شود نفی شأنیت می کند. ما کان هذا القرآن، شأن قرآن نیست. این چه جسارتی است می‌کنند به قرآن؟ ان یفترا، که قرآن افترا در اون وجود داشته باشد. کلمه افترا، خب ما ذهنیتی که داریم دروغ رو افترا می‌نامیم. ظاهر امران است که در اصل این لغت از ماده فری می‌آید. فری به معنای جدا کردن و بریدن است. در اصطلاح فقهی میگن که ذبیحه و گوسفند یا دیگر حیوانات رو باید فری اوداج اربعه کرد. فری بریدن، اوداج رگها، اربعه چهارگانه، یعنی اون چهار رگ اصلی را باید برید و قطع کرد. این صدق مثلا ذبح صحیح بکند. فری به معنای بریدن است. افترا از همین ماده می آید. هنگامی که حق رو می برند، هنگامی که حق را از جایگاه خویش جدا می کنند و باطل جایگزین می شود، این عمل به احترام میگویند. جدا کردن حق از حقیقت خیش نامون از همون بریدن افتراست. فرمود شأن قرآن نیست که افتراء من دون الله در این کتاب باشد، بلکه تصدیق الذی بین یده، بلکه این کتاب کتابی است که تصدیق می کند. این مصدق و تصدیق کننده آن چیزی است که پیش از او بوده است و تفصیل دهنده وحی آسمانی و کتاب است. نیاز به توضیح مختصری دارد. یه بحث لطیفی در ادامه این قضیه خداوند سبحان بازگو می کند که انشاءالله مطرح می کند. اولا نکته‌ای که در قرآن وجود دارد، نه در کار قرآن بلکه در کار تمام انبیا وجود دارد، آن است که خداوند سبحان از زبان عیسی چنین میگوید: من آمدم، این عیسی پیغمبری است، مصدقا لما بین یدیه من التورات. عیسی آمده است با حدود چند صد سال فاصله با موسی، اومده است که تصدیق کند و تأیید کند توراتی را که قبل از او بوده است و آنگاه اضافاتی دارد. این سمت رو پیامبر مکرم اسلام دارد نسبت به موسی و عیسی، نسبت به خود عیسی با 600 سال فاصله. پیغمبر قرآنی که می آورد تصدیق الذی بین یده، تصدیق می کند اون چه قبل از او بوده است، یعنی مصدق تورات است. بین قرآن و تورات و انجیل نزاعی وجود ندارد. بین قرآن و تورات حقیقی و انجیل حقیقی، قبل از آن که یحرفون الکلمه عن مواضعه، قبل از آن که این اراجیفی که میبینیم در صفر پیدایش تکوین، در صفر پیدایش و تکوین در تورات وجود دارد یا در بقیه ابواب و اسفار تورات امروز وجود دارد، قبل از این که جای این مطالب بازگردد و تحریفات در انجیل ایجاد گردد، مستحضرند عزیزان سال حدود 300 به اصطلاح 300 بعد از تولد جناب عیسی روح الله، مسیحیان نشستند و 100 انجیل رو از رسمیت حذف کردند. یعنی روایات انجیل به 104 روایت رسیده است. 100 انجیل رو غیر رسمی اعلام کردند و 4 انجیل رو به عنوان اناجیل اربعه، انجیل های چهارگانه و لوقا، متی، یوحنا، مرقس، این 4 تا رو به عنوان اناجیل اربعه پذیرفتند و رسمیت دادند. قبل از اینکه این قضایا با بازی ها باشد، قرآن تصدیق کننده انجیل است، تصدیق کننده تورات است. انبیا که با یکدیگر نزاعی ندارند، اینها یک سخن دارند، یک حرف میگویند. فرمود این کتاب تصدیق میکند هر آن که ما قبل اوست، ماهیت اونها را هم نشان میدهد، حقیقت اونها را نیز نشان میدهد. و تفصیل الکتاب، و این قرآن تفصیل میدهد کتب وحی و آسمانی را. این هم باز در راستای همین قضیه است. ارتباطی که بین گفتار انبیاء الهی وجود دارد عزیزان، اختلاف به تفصیل و اجمال است. یعنی هر آن که انبیاء گذشته گفتند مجمل بود، یک کسی اومده است مطلبی رو گفته است، این سربسته است، این به اختصار یه شمه یه جلوه از آن گفته شده است. حالا دیگری میاد مینشیند در مقامی که کل اون مطالب مجمل رو تفصیل دهد. این شأن انبیاس با یکدیگر. هر پیغمبری نسبت به پیغمبر گذشته تفصیل دهنده اجمال اوست تا زمانی که دور به نبی مکرم میرسد، اونگاه میشد تفصیل الکتاب. کل وحی گذشته رو پیغمبر تفصیلش میدهد. مجموعه اون اجمالهایی که در تعالیم قبلی بود و در دعوتهای دیگر انبیا بود، پیغمبر تمام اون اجمال رو تفصیلش میکند، باز میکند و گسترشش میدهد. این اگر پیغمبر خاتم الانبیاست، اگر نبی مکرم اسلام سید المرسلین است، علت این است، چون کار او تفصیل تمام ابهامات گذشته است، کار او توسعه دادن تمام مجملات دینی است. نبی مکرم میاد که تمام این گفتار رو باز کند، بگشاید، توسعه دهد و زوایای اون رو برای انسانها و طالبین وحی مطرح کند. فرمود به تفصیل کتاب، اون هم این تصدیقی است، گفتاری است که لا ریب فیه من رب العالمین، هیچ جای ریب در اون وجود ندارد، که این از ناحیه خداوند سبحان است. کلمه ریب رو نوعاً در جای گفته می شود که یه حقیقتی هیچ جای خدشه نداشته باشد. یه قضیه‌ای که در اون احتمال هیچ گونه سوء نیت و تردید وجود ندارد، این رو لا ریب فیه می گویند. این غیر لا شک فیه هست. در مورد قیامت میبینیم قرآن میگوید لیوم لا ریب فیه، قیامت روزی است که هیچ ریبی در او وجود ندارد. چرا؟ چون در کجاش میشه تردید کرد که قیامت لازم نیست؟ کدام انسان عاقلی اگر عقل و خردش به کار ببندازد در مبانی قیامت میتواند تشکیک کند؟ اگر معاد نباشد، اگر قیامت نباشد، اگر عدل الهی نباشد، اگر جزای حق نباشد، اگر ساماندهی انسانها در اون روز جدا کردن سره از ناسره و نقد کردن جامعه انسانی نباشد، این چه خلقتی است؟ سراسر اون گتره و عبس خواهد بود. لیوم لا ریب فی، هیچ جای تردید و ابهامی در ضرورت قیامت نیست، بهش میگن لا ریب فی. لا ریب فی، الف لام میم ذالک الکتاب هدن للمتقین، لا ریب فی هست اونجا. الف لام میم ذالک الکتاب، لا ریب فی هست. در قرآن در این کتاب هیچ جای ابهامی نیست، هیچ جای این که رد پایی برای بیگانه باشد، سوء نیتی در اون باشد، گفتار اون دست اجانب در اون دیده شود، این قضایا وجود ندارد. لا ریب فی، چنین ابهاماتی جایگاه ندارد. من رب العالمین، از ناحیه پروردگار و آفریدگار وجود و مربی هستی است. خب تا اینجا یک زمینه آماده شد برای بحث کلی که اشاره کردم. ام یقولون افتراه، نه اینها دست بر نمی دارن. گاه می گویند پیغمبر، اگر ادامه دادن بحث را و ادعا کردن این مطالب مطالب حقی نیست، اینها ادعای افتراء در مطالب و قرآن کردن، راه این از شما بینها رحم نکنید. قل فأتوا بسورة من مثله، به اینها پیشنهاد بدهید، بگوید قول پیغمبر بگو فأتوا بسورة، بیاورید به سوره ای مانند قرآن. موضوعی که در اینجا مطرح می شود، این بحث رو به عنوان بحث تحدی بزرگان مطرح می کنند. تحدی یعنی به مبارزه طلبی. خداوند سبحان این شیوه کار رو در قرآن دارد و به پیغمبر دستور می دهد. با مقابلین و مخاطبین قرآن پیغمبر اجازه تحدی پیدا می کند، اینها رو به مبارزه طلبی دعوت می کند. اون هم چه مبارزه خاصی به این شیوه. اگر شما میگویید این قرآن به حق نیست، بنا به جاست اعتراض، مشکلی نیست. فأتوا بسورة من مثله، شما سوره ای مثل قرآن بیاورید، ما صحنه رو به شما تقدیم میکنیم. ما ادعامون برمیداریم میرویم. اگر بتوانید فأتوا بسورة، کلمه سوره رو نیز یه مختصر توضیحی. کلمه سوره در گذشته، شاید البته در محفل ما ممکنه قدمای اونچنانی نباشند، اما در گذشته شهر مشهد خاطر عزیزان به هر حال در نقشه‌ها یا در خاطرات خواندید که همین که نامش هنوز باقی است، به هر حال دروازه اونچان و دروازه نوغان و دروازه بالافیابان و دروازه پانکیابان و این شهر یه زمانی برای خودش دروازه‌هایی داشته است که بین این دروازه‌ها را سور البلد متصل به هم می‌کرد. این دیوارهایی که کشیده شده بود دور مشهد یا هر شهری در گذشته، این رو سور البلد می‌گفتند. سوره از این ماده می‌آید. اون بخش مجزا شده در بین آیات الهی 6232 آیه است. اون بخشی که میاد اینها رو از هم جدا میکند به اون سوره میگویند. سورتون انزلناها و فرزناها، خود قرآن سوره رو معرفی میکند. سورتون انزلناها و فرز، یعنی جدا کردن. یه بخش جدا شده از دیگر بخش های قرآن، و انزلنا فیها آیات بینات، که در اون آیات بینات وجود دارد. کلمه آیات جمع است. در کلام عرب کمترین تعداد جمع 3 نفر است. کمترین تعداد آیات یک سوره 3 آیه میتواند باشد، مانند سوره انا آتیناک الکوثر. سوره یک بخش جدا شده 3 آیه‌ای حداقل اون به تعبیر قرآن یک بخش جدا شده است. و در این حال همان گونه که دیوارهای شهر از خود سطح شهر بلندی دارد، سوره یه چیزی رو میگن که یه بلندی دارد، یه ارتفاعی دارد، یک رفعتی دارد. فرمود فأتوا بسورة. حال اگر میتوانید، اگر ادعا میکنید که افترایی در این قرآن وجود دارد، ما حاضر پذیرش هستیم. شما سوره مانند قرآن بیاورید. خب این سوره ممکن است 3 آیه باشد. این ممکن است 286 آیه باشد، بقره باشد. این ممکن است 3 آیه باشد، فرقی نمی کند. شما اگر می توانید سوره ای مانند قرآن بیاورید، ما صحنه رو به شما واگذار می کنیم. این جدیست این بحث عزیزان. یعنی پیغمبر با کسی تعارف ندارد. این پیشنهاد رو مقابلین و مخاطبی پیغمبر می گرفتند. اگر اینها می توانستند چنین کاری رو بکنند، به احد نمی آمدند، به بدر نمی آمدند، به احزاب و خیبر نمی آمدند، به خندق نمی آمدند. اینها اگر می توانستن چنین کاری رو بکنن، نیاز به خون دادن نیست. مگر نشنیدید در جنگ بدر تا 1 سال مردم مکه جز سیاه بزرگان مکه به تن نپوشیدند، تا 1 سال از مطبخ خانه اهل مکه غبار حرارت و به اصطلاح آتش بالا نمی آمد. اینها سور نداشتن تا 1 سال بعد از بدر. اینها که به این مصیبت ها نمی نشستند. اگر می توانستن این کار می کردن، میدان را از پیغمبر می گرفتن، پیغمبر را به کنار می زدن. این پیشنهاد به عنوان تحدی مطرح میشه. اما نکته‌ای که من میخوام اینجا خدمت عزیزان عرض کنم که توجه شما و سروران گرامی رو به قرآن بیشتر کند، این نکته است. خب حال علتی که اینها نمیتوانند مانند قرآن بیاورن و این پیشنهاد به اینها داده میشود چیست؟ فأتوا، اگر میتوانید مثل این قرآن بیارید، از چه جهت؟ یعنی مثل این قرآن یک کلام فصیح و بلیغ بیاورید با این فصاحت و بلاغتی که قرآن دارد. اگر میتوانید بیاورید، نمیتوانید پس بروید کنار. خب این یه نکته ایست که قدما گذشتگان به این نکته توجه داشتن، یعنی میگفتن اینی که خدا گفتت مثل قرآن بیارید بیشتر نظر به اون فصاحت و بلاغت و اون ادبیات خاصی است که در قرآن وجود دارد، اینها عاجزند از آن که کلامی فصیح و به چنین زیبایی مانند قرآن بیاورند. حالا این بحث ما انکارش نمی کنیم، اشاره خواهم کرد در دنباله سخن، در یه آیه از قرآن یا ارزوب لعی ما اک، در یه این که خدا می گوید ای زمین آبت فرو بکش، جریان نوح هست، آسمان آبت بند بیاورد، کشتی بر جودی بنشیند، کشتی بر کوه جودی بنشیند، نوح با آرامی از آن پیاده گردد. کل این ماجرا رو وقتی نگاه میکنیم که دو سه آیه رو حدود 100 نکته ادبی در اینجا بزرگان علم ادب استخراج کردن، اینها به جای خودش، اما سخن قرآن این نیست. قرآن هنگامی که به مقابله میطلبد میگد اگر میتوانید بیاورید این گوی و این میدان، نمیگد شما کلام فصیح بیاورید، نمیتوانید بیاورید، و بلکه میخوام عرض کنم خیلی پرداختن به این جهات ظاهری گاه حجاب از باطن میگردد، حجاب از باطن میشه. گاه شما اگر فرو رفتید در شکل ظاهری یه چیزی دیگه از محتوای درونش میمانید. این مشکل وجود داره، گاه ما در زندگی همین رو داریم، گاه اونچنان ظاهر رو در یه جنس و در یه کالا درست میکنن که شما از کیفیتش غافل میشید، دیگه به ماهیت این جنس کاری ندارید، صورت شما دیگه هر چی باشه همین رو بخرید، این اونچنان صورتش فریبنده است که شما از سیرتش باقی مانده اید. متاسفانه این حالت وجود دارد، چون که الان اینو در بحث قرائت قرآن ما با حواسمون جمع باشد، جودت در قرائت یعنی نیکو خواندن قرآن، قرآن رو اونچنان کسی بخواند که روح و جان انسان رو به اصطلاح سیراب کند. وجود مقدس سید و ساجدین صاحب مصیبت امروز هنگامی که قرآن میخواندن، سقاها آبکشهای مدینه که در حال حرکت کردن مقابل منزل امام بودن میایستادند، صدای قرائت امام همه رو میخکوب میکرد، گوش میدادن تلاوت قرآن امام رو، انگاه تمام میشد رد میشدن. جودت در قرائت عالی است، کسی بتواند صوتی داشته باشد، قرآن رو جوری نخواند که گر تو قرآن بری نمت خانی ببری رونق مسلمانی، اونطور حکایتی نباشد که برحال کسی بود سعدی نقل میکرد بعدش که برحال آمده بود جای معزنی بود اذان میگفت، قرآن میخواند اذان میگفت، بعد گفتن که ما به تو مثلا حاضری مرها چیزی ما بیشتر از این بدیم، حالا تو میخوای 20 درهم در ما از ما بگیری یا 50 درهم بگی از آن نگو، 20 درهم میگیری از آن بگی 50 درهم بگو از آن. گفت این مطلب رو روز ده قبلی که بودن به من گفتن، اونا هم به ما 50 درهم دادن که ما نخوانیم از آن، حالا میدیم اینجا مثلا. خب این شیوه قرائت که خب مشخص است که تو قرآن بری نمت خانی ببری رونق مسلمانی، خوب قرآن خواندن عالی است، خوب است، امتیاز دارد، اما اگر نیکو خواندن قرآن و خوب قرآن خواندن کار رو به اونجا کشید که انسان فقط فکر این باشد که این چطور کش داد، چطور قلب داد، چطور این در رست خان، شور خان، نهاوند خان، این کدام دستگاه خان، اگر فکر آدمی رفت در این قضایا که دنبال این مسائل رو بگیرد و این لحن و صوت کار رو به اونجا کشید که به چیزی فکر نکردی اصلا به محتوای کلامت، این چه خواندنی؟ فاتحه قرآن رو باید خواند اگر فکر به این سراغ برود، اگر تجوید، اگر بقیه قضایا، نه اونجا که مغیر معناست، نه اون احکام تجویدی که معنا رو تغییر، اگر اینها به گونه‌ای مطرح شد اونچنان فشار روی اینها آوردی که در تلفظ یه واژه کارت به اونجا بشید که 24 مرتبه برای که زاد رو درست تلفظ کنی هی ولز ولز گفتی تا ولز زالین بگی، اگر کار به اینجا کشید که ماندی از معنایی که زالین چیست، اونگاه هی گفتی ولز زالین با این معنا، خب این که میشه حجاب، این لفظ میشه حجاب معنا، انسان را از معنا باز می‌دارد، این نیست مراد. اگر کار به اینجا کشید که ماندی از معنایی که ظالم کیست، اونگاه هی گفتی بل از ظالم با این معنا، خب این که میشه حجاب، این لفظ میشه حجاب معنا، انسان را از معنا باز می‌دارد، این نیست مراد. در فصاحت و بلاغت قرآن این که در اوجس بحثی نیست، اما اون که قرآن میگه چیز بالاتری است. اگر میتوانید مثل این کتاب بیارید آخر این کتابی است که چی میخواهید در این کتاب؟ خداوند به کمال کامله قرآن تحدی می کند و مردم رو مقابله می کند به دعوت. این کتابی است که اگر شما بخواید نگاه کنید در اون مخ المعارف، نابترین معارفی که از آدم تا خود وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی بازگو کردن، اون مخ، اون مغز جمیع معارف الهی در این کتاب وجود دارد. خدا میداند عزیزان، یک سوره قرآن با کل معارف تورات و انجیل برابری میکند. یک سوره قرآن در اوج معارف الهی را خدا در اعتقادات در این کتاب جمع کرده است. در باب چی؟ در باب مدنیات، مسائل اجتماعی، سیاسیات، سیاسات به تعبیر فقهی اون. وقتی که نگاه میکنید احکام سیاسات و مدنیات و قوانین اجتماعی را خداوند سبحان در کنار این مجموعه گنجانده است و وارد کرده است. نگاه میکنید احکام فردی جایگاه دارد، احکام اجتماعی جایگاه دارد. میبینید اقتصاد یه باب وسیعی را در این کتاب به خودش مشغول کرده است، بحث مفصلی را گرفته است. آیات این باب را اگر بیرون بکشید از قرآن، یکی دو تا، ده تا، بیست تا که نیست. دستورات این باب را اگر نگاه کنید بسیار بسیار کلیدی و راهگشا است. بحث قضا جایگاه دارد، بحث حکومت جایگاه دارد، اخلاقیات فردی و به اصطلاح اون ملکات اخلاقی، اینا هر کدام با اون شد، با اون زیبایی، با اون حالت خاص مطرح شده است. برهان و سخن اتقانی وجود دارد، موعظه و حکمت وجود دارد، لطافت‌های ادبی وجود دارد. گاه به دوستان عرض کردم بنویسید و ربک فکبر، بنویسید ربک فکبر، حالا از انتهاش بخوانید برید اول، باز می‌خوانید ربک فکبر، از اول به آخر می‌شود ربک فکبر، از آخر به اول می‌شود ربک فکبر. این میگن صنعت قلب، جنج جنگ، این چه صنعت قلب. صنایع ادبی، خب ادبش در اوج، موعظه‌اش در جای خیش، حکمتش در جای خیش. تاریخش وقتی نگاه میکنی تاریخ زیبای بلند، اون ضعف‌های تمدن‌ها، قوت‌های تمدن‌ها، ضرب المثل‌های ناب، حکمت‌های ظریف، سخنان پخته و عمیق، هر آن چرا تصورش بکنی میبینی در این کتاب کنار هم دست به دست هم داده است و مجموعه شده است. از یه زاویه نگاه میکنی کتاب تخصصی است، از یه طرف نگاه میکنی کتاب عمومی است. میگی دست یک کارگر مسلمان میخواند با اوج و لذت سر تکان میدهد، میگه صدق الله العلی العظیم. میگی به دست یه متفکر اندیشمند مخترع نگاه میکند، میگه صدق الله العلی العظیم. میگی به دست یک محقق قرآنی نگاه میکند، میگه صدق الله العلی العظیم. این چیست؟ اگر میتوانید بیاورید چنین کلام، سخن در این نیست که اگر میتوانید شما به این زیبایی لفظ بیارید. شما مجموعه خداوند آورده است که تمام این خصوصیات رو در اوج. وقتی بحث معرفت الله از کجا مثل قرآن میشه معرفت الله پیدا کرد، وقتی بحث آشنایی با طبیعیات هست، وقتی فرو میبرد انسان رو خداوند در لکم تا به اینجا و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، کار به اونجا میکشد که هنگامی که این گوسفندان از عاقل بیرون آمدند و به سوی دامن طبیعت میروند، هنگامی که اینها باز میگردند به سوی آبشخورشون، در دامن طبیعت حرکت میکنند و لکم فیها جمال، خداوند شما رو میبرد به تماشای این طبیعت. در قرآن از اینجا گرفته است، تابلوهای هنری رو خدا ترسیم کرده است تا اونجا که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، شما رو به پای چوبه دار برده است و متهم رو گردنش بر فراز دار دارید میبینید. چطور جمع میشد بین این قضايا؟ اونجا که لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تکیه بر ظالمان نکنید که آتش ظالم شما رو میسوزاند. اگر آمدید یک کمی تکیه بر ظالم کنید، 50 سال سبع من الدول الاربع تغلبهم دویلتون ما لها ریشون ولا زربو. یک از بزرگان نجف در اکتبر سیاه، اون جنگ اکتبر سیاه یک هفته، این شعر رو گفت. سبع من الدول الاربا، 7 دولت متحد عربی با هم دست به دست هم دادن. دویلتون، دویله میگید تاق، تاقچه، باغ، باقچه. در کلام عرب دویله فایله وزن تصویری است. یک دولته که مثل جوجه ایست که هنوز بال به راه نیاورده است، این هفته رو به زمین زد. اسرائیل قاسب رو میگه سبع من الدول الاربع تغلبهم دویلتون ما لها ریش ولا زغبو. وقتی که تکیه کردید بر ظالم، نتیجه این میشه که 50 سال این رژیم بماند در این منطقه و شما فریاد برآورید و باز هنوز او بر قوتش بیفزاید. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. وقتی میاد تو قرآن در میدان سیاست، ببینید یک اصولی مطرح میگردد استوار و محکم. وقتی میبردتون تو بازار و تو اقتصاد، یک مرتبه نگاه میکنید احساس میکنید این مقابل ترازو ایستادید. فیل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظنون الا و کانهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین. مبادلات اقتصادی و تجاری تو نگاه میکنید، یک مرتبه پشت انسان رو میلرزاند. مراقب باشید، حق خدا و حق خلق رو با هم ببینید. اگر ندیدید چنه اعتماد به قیامت و فردا ندارید. ریشه این که رعایت نمی کنید اقتصاد درست آن است که باور نکرده اید فردا را. چگونه زنجیروار اینها اصلا متحیر میماند. خدا میداند عزیزان انسان، اعجاز قرآن فصاحت و بلاغتش نیست تنها، اعجاز قرآن این هاست که از هر زاویه‌ای که می‌نگرید به این کتاب می‌بینید خدا همینطور می‌بارد این حکمت‌ها را. وقتی بحث موعظه است، وقتی می‌خواد به آرامی موعظه کند، از قول لقمان لبنه و هو یعظه یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم، فقط این گونه همچین میگه که شما هم تو گوشت دو گوشت بر آواز اوست. انسان گوش می‌کند، دلش نرم می‌شود. بابا ولا تسعر خدک للناس، گردن کشی نکن پسرم، چون تو گردن کشا تاریخ زیاد دیده است. این که در شهنامه ها آورده اند رستم و روبینتن اسفندیار تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق از دنیا یادگار. ولا تو سعر خد بکل الناس ولا تمشه فل عرض مره ها، قبار ماشین تو فقط نسار مردم نکن. ولا تمشه فل عرض مره ها، مبادا این تو راه بری، مبادا این شیر می شکند اون غرور را، می شکند اون نفس رو. یک مرتبه جایی اینه که نه، این نفس رو بیارد بالا. قرآن ان العزت لله و رسوله و للمؤمنین، مبادا گردنتون خم کنید، مبادا گردنتون کج کنید مقابل کسی. بگید المات اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری، با اون قدرت بایستید و عزت بدانید از آن شماست. یک جا میبردت بالا، یک جا میبردت پایین، یک جا میبرد در بازار، یک جا میبرد تو میدان جنگ، یک جا میبرد پشت میز تعلیم. هل یست بالذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یخشى الله من عباده العلماء. ای بابا چه کرده از خداوند زمان در این مجموعه؟ اینها رو کی میفهمد عزیزان؟ اینها خیلی کار دارد. رسیدن به این ظرائف، ما هنوزم در خم یک کوچه ایم، ما هنوزم در خم پس کوچه ایم. قرآن این گونه به مقابله میتلمد، میگه ببینید این است. فأتو به صورت من مثله، با همین خصوصیاتی که از کرده. حالا تمام این مطالب را، تمام این حکمت ها را، تمام اون موعظه را، تمام اون اخلاقیات رو گاه عرض کردم، یک آیه از 6232 آیه رو بگیر تا پایان عمرت باد به دادگستری نخواهد رفت. یک آیه اخلاقی را بگیر، خذ العفو، خود هم یک آیه را، این یه آیه هم نیست، یک دهم، یک پنجم آیه است. خذ العفو، همین یک بخش، یعنی همین مقدار را در زندگی بدان که گذشت و اغماز آن است که درونت آرام می کند، برونت آرام می کند. اگر باورت شد این قضیه، کدام زن شوهرن که با هم اختلاف داشته باشن؟ کدام پدر و فرزندن که با هم اختلاف داشته باشن؟ کدام همسایه‌ان که با یکدیگر اختلاف داشته باشن؟ اگر تز خزل عرف حاکم باشد در زندگی، خب نیست. یک آیه، یک آیه زیر برای یک فلسفه عمیق رو تشکیل میدهد. یک آیه بیاد آقا میبرد به هیچم یاد رد شد خدمت عزیزا، میبرد به عالم جانب شناسی، میگه بیا با ما یه سیری کن ببین چه خبر است. اصلا ینظرونه الان ابل کیف خلقت، حالا ما ابل را میگوییم که این عرب ها بیشتر ابل دیدن و شطور دیدن. افلا ینظرون الان ابل کیف خلقت، یه قدری جزئیات به ظرافت های این قضیه را اگر نگاه میکند انسان و آها رب که الان نحل انت تخذی من الجبال بیوتا، یه قدری با زنبور اصل وقتی ظرافت های این داروسازان بالدار را انسان نگاه میکند، اینها چه کار انباز که یعنی قرآن چگونه اینها را ظرافت اینها را مطرح میکند. یا اونجا وقتی میرسد انسان به این حیوان، این خصائص خاص او رو میبیند، قرآن مورد تأکید قرار میده. یه قدری همونطور که داری شتر نگاه میکنی، یه مرتبه خدا میزند زیر کلت زیر چانت، میگه بیا بالاتر. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت، سرت بلند کن از شتر بنگر و آسمان پیوند ببین این دو بده، ببین نظمی که اینجاست با نظمی که اونجاست فرق میکنه، دو تا نازم دارد یا یک نازم دارد. الله این میشه اجازه قرآن سروران گرامی. اگر خداوند سبحان به تحدی و مبارزه می طلبد، مقابلین قرآن شما می تانید بگید از این حرفا، شما اگر می فهمید بگید، شما اگر توانان دارید لدینا کتاب و ینطق بالحق، شما اگر می توانید گفتی برای مطرح کردن در این مقوله دارید، بیایید به صحنه بیاورید و بگویید. فأتوا بسورة. حالا تمام این مطالب رو که نگاه می کنید، تمام این بخش ها که عرض کردم، همه اینها در قالب هایی ریخته می شود از جهت ادبی که در اوج زیبایی و بلاغت و فصاحت باشه. اینجا مرحله فصاحت و بلاغت میرسه که تمام این محتوا و تمام این مطالب نقل به گونه‌ای گفته میشود از جهت لفظی که ملال ندارد، کسالت ندارد. حال با اصلا در مقام تشبیه نیستم، حافظ میدانید مردی است لسان الغیب شیراز، غزل بیشتر ازش نمونده است، اما اولین غزل سراست. حالی که کسانی بودن که شما وقتی نگاه میکنید بعض از گویندگان شعر را 130,000 بیت از یک شاعر نقل می کنند. صاحب تبریزی 130,000 بیت شعر دارد. این 500 تا وزن دارد، 500 تا 10 تا بود کل مجموع. اما وقتی که نگاه میکنید تو خانه، نگاه میکنید کنار قرآن، در حال یک حافظ یه گوشه تا پیدا میشود، اومده کلامش رو به شیوه بیان قرآن نزدیک کرده. نزدیک، هزاران فصل فاصله دارد، اما اومده نزدیک کرده. اومد عشق رسد به فریاد در خود، به سان حافظ قرآن زبر بخواند. اومده الفاظ رو جوری انتخاب کرده است که وقتی خواننده میخواند فکر بلبل همه آمه است که گل شد یارش. گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش، دلربایی همه اون نیست که عاشق بکشند، خواجه آن است که باشد فن خدمتکارش. میبینیم ظرافت های بیانی رو اونچنان الفاظ چیده میشود که خواننده دنبال خواندن میآید، نمیماند، کشش دارد، جاذبه دارد. حالا در اوج خداوند سبحان قرآن رو تمام اون مطالب ناب رو در الفاظ و عباراتی پیاده می کند که اگر کسی آشنا بگردد مقداری، اونگاه می بیند چه لطافتی است، چه ظرافتی است. شما آیات قرآن رو نگاه کنید، یه آیه از قرآن رو بگذارید کنار یک مطلب به حدیث نبوی، یه آیه قرآن رو بگذارید کلام امیر الکلام، کلام امیر الکلام وجود مقدس سید الموحدین، بیاید بخشایی از قرآن به نهج البلاغه، اصلا اونجایی که امیرالمومنین آیه قرآن بین کلامش میارد، میبینید مثل شب و روز با هم فرق دارد. همونجا که امیرالمومنین یک آیه قرآن میارد، باز میبینید آیه قرآن بین کلام نورانی علی دارد میدرخشد. مشخص از قرآن چیزی دیگه نیست، قرآن با کلام علی یا با کلام وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. میبینید به ظاهر تفاوت خودش رو نشان میده. با این قضیه فرمود قرآن که فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة مثله، اگر میتوانید این گونه با همین شیوه، با همین محتوا، با همین لفظ بیاورید. نگویید نمیتوانید، ما فرصت به شما میدهیم، شما سمینار تشکیل بدید، همایش درست کنید، از تمام نقاط دعوت کنید، دعوت نامه بدید، ودعوا من استطعتم، هر کی رو میتوانید دعوت کنید، همه تون بیایید با هم فکر کنید، بررسی کنید، بعد نتیجه کارش را به ما بدید، بعد یک آیه بیاورید، یک سوره بیاورید، با هم فکری هم فکرانتون، اما پایان کار را از الان بدانید. فَإِنَّ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، نتوانستید تا کنون و نه هرگز تا ابدیت کس میتواند. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، لَنْ یاد نفی ابد میکند، فتقوا النار، پس بردارید از این بازی ها و بیایید تسلیم کلام خدا بشید. فرمود ودعوا من استطعتم من دون الله، بیارید اون کسانی که جز خدا اینها میخوان مشارکت کنن با شما، ان کنتم صادقین، اما مشکل این نیست، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله، بلکه اینها تکذیب میکنن آنچرا که متاسفانه بما لم یحیطوا بعلمه، به آن علم ندارند، تکذیب اینها بر اساس جهل اینهاست نه بر اساس شناخت اینها. یه جمله اخلاقی بگم، کفایت میکند محضر ما را که عزیزان سخن امشب با تأخیری که در ابتدا داشتیم وقت عزیزان رو بیش از این نگیرم، در زیل همین آیه شریف است صادر جمله‌ای دارند، هم مرحوم خلیلی در کافی دارد، هم عیاشی در تفسیر عیاشی سمرقندی این آیه بزرگ قرن چهارم نقل میکند. امام صادق میگن که در اینجا خداوند سبحان این آیه و یه آیه دیگر دو کلید سعادت رو در زندگی به مسلمان ها تعلیم میدهد خداوند سبحان. یک، آن که ان لا یقولو الا ما یعلمون، ان لا یقولو الا ما یعلمون، نگند الا اون چرا که میدانند، به مقتضای علمشون صحبت کنند. آیه شریفه دارد و ان لا یقولو علی الله الا الحق، امام به این آیه استناد می کنند، همون حقی که مسلمه براتون بگید. اگر ما بنا باشه هر چی رو که 100% علم داریم بگیم، خیلی از مطالبی که در روز شب میگیم دیگه نباید بگیم، خیلی از مسائلی که میگیم اینها بعد عذرخواهی میکنیم دیگه نخواهیم گفت، خیلی از مسائلی که میگیم بعد خجالت زده و شرمنده میشیم دیگه نخواهیم گفت. اگر ما مقید باشیم به تعبیر امام صادق نگوییم الا آن را که علم به اون داریم، خیلی از مشکلاتمون برداشته میشه. یک، دوم فرمودن و ان لا یردو ما لا یعلمون، و رد نکنید آنچه را که نمیدانید. وقتی یه چیزی رو میگن و شما نمیدانید، چون شما علم بهش ندارید، میگید آقا این چه حرفیست، قبولش ندارم، خود قبولش ندارید، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. تو نمیدانی دلال بر اون نیست که تو میتوانی ثابت کنی ضد این را عدم این را. خب بگو عدمش رو ثابت کن تا ما دست برداریم. دو کلید فهمتن، یک اون چرا میدانید بگویید و اون چرا علم به اون ندارید رد نکنید. اشاره کردن به این آیه ما، فهمتن بل کذبوا بما لم یحیطوا. اینها مشکلشون این بود، اینها علم نداشتن، نمیفهمیدن اصلا اسرار و ذرایف را، اما رد کردن. حالا ادامه آیه و نکاتی که در این بحث وجود دارن ان شاء الله فردا شب در همون ساعت مقرر خودمون محضر مبارک سروران گرامی ادامه مباحث رو به فضل قبلی الهی تقدیم خواهیم کرد. یه صلوات دیگه هم خب امروز روز شهادت شخصیت بزرگوار سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین صلوات الله علیه، اون شخصیتی که از همین آبش خور، از همین مشرب نوشیده بود که میتوانست اونگونه سخن بگوید. کلام او تالی تل به کلام خداست. شخصیتی که خب وقتی اون وضعیت پیش اومد و اون مطالب و اون احانت ها رو دید، وجود مقدسه از سجاد اون خطیب بر فراز منبر است و دارد میگه الحمدلله الذی نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، سپاس خدایی را که امیر المؤمنین یزید ابن معاویه را نصرت داد و غالب کرد بر خوارج. هر چی خواست گفت و یه مرتبه امام برخواستند از جا، فهمدن ایها الخطیب انت بئس الخطیب اشتریت مرضات المخلوق و صفت الخالق، فروختی رضای یک انسان پست مخلوق را به رضای خالقت. بعد رو کردن به یزید، همدن یزید اتعزن لی ان اجلس علا هازه الاعواد. کار دنیا ببینید به کجا کشیده است که فرزند فاطمه باید بیستد مقابل یزید بگد یزید اجازه میدی منم پنج درست صحبت کنم؟ اما نفرمود امام اجازه بده من برم رو منبر، فرمود آیا اجازه میدهی که من بر روی این چوب ها بنشینم صحبت کنم؟ چون اونجایی که این خطیب نشسته است اونجا دیگر منبر نیست. آیا اجازه میدی من بر روی این چوب ها بنشینم چند دقیقه صحبت کنم؟ و چی بگد یزید؟ حالا آر ناید شیر را از سلسله، حالا شیری را در سلسله و زنجیر در آورده است، حالا با این وضعیت این اسرا را این وضعیت دیگه چی بگد دیگه؟ حداقل چیزی که میتوانست بگد سر اتفاق داد اجازه داد. آقا شروع کرد ایها الناس، وقتی که امام نشست و حمد سنا الهی رو گفت بعد شروع کرد ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، اون کسی که من را میشناسد که میشناسد و اون کسی که من را نمیشناسد من خود را به او معرفی میکنم. انا ابنو مکت و من انا ابنو زمزم و سقا، من فرزند من چه هستم؟ من فرزند منا هستم، من فرزند زمزمم، من فرزند رکنم، من فرزند مقامم. شروع کرد امام یک یک و من فرزند اون کسی هستم که سلا ملاوکه در آسمان و در ملکوت مسنا و مسنا توفتوف جمع جمع به دو اختلاف کردن. من فرزند اون کسی هستم که هنگامی که ردا را بشود در ملکوت دریچه ها باز شد. شروع کرد یک یک عظمت نبی مکرم. من فرزند اون کسی هستم که با دلست در راه خدا چگونه شمشیر زد، با دلست چگونه بیعت کرد. اشاره می کردن به مقامات شامخ امیر المؤمنین تا رسید به خصوصیت به معرفی پدر بزرگوارشون. گاه اشاره فرمودن انا ابن من قتل صبرا، من فرزند اون کسی هستم که به قتل صبر، یعنی همه تون نیزدار با نیزه میزند، شمشیردار با شمشیر میزند، اون کسی ندارد با سنگ میزند. انا ابن من قتل صبرا، انا ابن المجزور الرأس من القفا، من فرزند اون کسی هستم که سر مبارک او را از پشت از گردن جدا کردید. کار به اینجا که رسید صدای ناله مردم مثل شما عزیزان در مسجد برخاست، صدای شیون برخاست. یزید دید قضایا خراب شد، اشاره کرد به مؤذن گفت مؤذن اذان بگو، ولو به موقع نیست اذان بگو. صدا رو بلند کرد اشهد ان لا اله الا الله، یه مرتبه سید و ساجدین فهمدن مؤذن به حق اون کسی که نامش بردی بیست آرام بگیر. یزید رو کردن به یزید فرمودن شهادت میدهد خون و جان و گوشت و وجود من به اشهد ان لا اله الا الله. یزید از تو سوال میکنم، این کسی که الان اسم او به شهادت رسالت این مؤذن گفت آیا جد توست یا جد من است؟ اگر جد من است چرا فرزندان او رو اینجا در زنجیر؟ صلی الله علیکم. یا اهل بیت الله.